سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران. امروز دعوت دارم از خانم قره‌داغی در مورد نقش نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی، خانم قره‌داغی، از روز اول از سپاه پاسداران و بسیج یک نیروهای، ما میگیم ضد شورشی، اون چیزی که وظایف داخلیشه، یعنی به جای شهربانی و اینا، از نیروهای نظامی سپاه برای سرکوب جنبش های مدنی، اجتماعی، سیاسی در ایران، که یک ایران یک کشوری حالت جنبشی داره از نظر فرهنگ سیاسی، برخلاف زمان شاه، جمهوری اسلامی که خودش حاصل انقلاب بود، یک انقلاب اسلامی هم بود، از این دیدگاه امنیتی به نظر من خجالت نکشیم، خوب بررسی کرده که چطوری سرکوب های داخلی مداوم به شدیدترین وجه انجام بده. ولی اون چیزی که مربوط به سپاه میشه، نه تنها نقش سرکوب داخلی داره، نقش سرکوب خارج از ایران منطقه‌ای و جهانی هم داره. به این خاطر روی دوپاش را میره و اگر ما دشمن رو نتونیم خوب شناسایی کنیم، از اینکه بتونیم از این استبداد دینی ایدئولوژی گذار کنیم ساده نخواهد بود. مدت 30 دقیقه وقت دارید خانم قره‌داغی، بفرمایید.
خواهش میکنم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان گرامی که صدای ما رو میبینن و تصویر ما رو میبینن. صدای ما رو میشنوند و تصویرمون رو میبینند. همونطور که شما فرمودید، جمهوری اسلامی از وقتی که از همون زمانی که یک کودک نوپا بوده شروع کرد به سرکوب کردن، با وجود اینکه کودک بود ولی همون کودکیش هم با سرکوب شروع کرد، که از دقیقا از وقتی که تو ایران گذاشت در مدرسه پشت مدرسه رفاه شروع به کشتار کرد. در واقع میشه گفتش که پاهای این نظام روی اسلحه ها و ابزار شکنجه و کشتاری واقع شده که از روز اول به کار میبره. بعد جالبترین قسمت قضیه اینه که از اینکه این نظام با این ابزار کشتار بخواد راه بره یا حرکت بکنه یا حتی هر روز جان تازه بگیره، کشورهای اروپایی دارن ازش حمایت میکنن. تو خیلی مدت زمان زیادی هستش که، یعنی تقریبا میشه گفت از روزی که انقلاب یا جنبش زن زندگی آزادی در ایران شروع شده و پا گرفته، مردم در خارج از کشور، خب خیلی از معترضین در داخل کشور از کشورهای اروپایی میخوان که مماشات رو با سپاه پاسداران کنار بذارن و این نظام، این سازمان یا نظام رو به عنوان یک ارگان تروریستی بشناسنش، یا اینکه به رسمیت بشناسن که داره جان مردم رو چه در داخل مرزهای ایران چه در خارج مرزهای ایران میگیره. ولی متاسفانه حالا شاید در خیلی قسمت‌های محدود کشورها ما هنوز به نتیجه‌ای در این مورد در لااقل در اروپا نرسیدیم، ولی تنها لطفی که حالا کشورهای اروپایی برای اینکه صدای ما را ساکت کنن، ما را صدای ما را خفه کنن، اومدن خب یه سری از تحریم‌ها را نسبت به سپاه قرار دادن که حالا ما بگیم که حالا اشکال نداره فعلا که تحریم هستش. ولی جالبه که از وقتی که خودشون منافع خودشون رو در خطر دیدن، اومدن یه جورایی محکمتر شدن تو این قضیه. از وقتی که سرصداش در اومد که نیروهای سپاه پاسداران ابزار جنگی یا پهپاداش رو به روسیه داده و روسیه اوکراین مورد هدف قرار داده و اوکراین اعلام کرد که پهپادهایی که توی اوکراین پیدا شده مال ایران بوده، یا از وقتی که جنگ بین اسرائیل و حماس اتفاق افتاده و خب چه از نظر نیروهای نیابتی، چه از لحاظ سلاح یا کمک مالی، خب اینو دیگه کل دنیا میدونن که ایران داره از حماس حمایت میکنه. یه جورایی کشورهای اروپایی به خودشون اومدن، البته به بهانه اینکه ما داریم به خاطر کشتارهایی که یا اون شرایط سختی که برای مردم ایران و معترضین ایران اتفاق افتاده، میخوایم سپاه در لیست تحریم قرار بدیم. باز هم با لیست تروریست بودن جمهوری اسلامی هنوز اینا کنار نیم و مماشات میکنن و هنوز نپذیرفتن که جمهوری اسلامی یا سپاه، بلخص سپاه پاسداران داره چه در خارج در داخل ایران کار تروریستی انجام میده. البته یکی از دلایل این که دلیل این که کشورهای اروپایی میان روی تحریم سپاه پاسداران، یا حالا یه سری از نهادها هم دارن روی تروریستی بودن سپاه پاسداران میکنن، به خاطر عرض کردم همکاری نظامی و اقتصادی ایران با روسیه و چین هستش، از ترس اینکه نکنه ایران به سمت چین یا روسیه بیفته و خب اینا منافعشون به خطر بیفته. اومدن خب یه جورایی میگن که اوکی ما تحریم قرار میدیم، یا اینکه حتی عرض کردم دارن روی تروریستی بودنش هم صحبت میکنن، که فشار دولت اسرائیل یا سخنگوهای دولت اسرائیل در این زمینه بی تاثیر نبوده. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که کمترین بهایی که جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران در قبال تجاوزهایی که از طریق نیروهای نیابتش به کشورهای دیگه، بلخص حالا روسیه، خود اسرائیل خودش رو در نظر میگیره، میتونیم در موردش انجام بده، اینی که تحریمش کنید، باهاش قطع رابطه بکنید. ولی نماینده اسرائیل توی سازمان ملل هم بیانیه خیلی تندی در مورد ایران داشته و اظهار داشته که ایران حامی تروریست و همزننده توی قسمت بی‌ثبات کننده خاورمیانه یا جهان شده. پس در مقابل این نیروی عظیمی که تو جمهوری اسلامی هست، نباید سکوت کرد، نباید باش مماشات کرد، باید باش مقابله کرد. که در این زمینه این مسئول دوره‌ای سازمان ملل که با صحبت در جواب وزیر نماینده اسرائیل صحبت کرد، گفت ما با 27 کشور که عضو اتحادیه اروپا هستند صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که تحریم ها را در مورد ایران یه مقدار شدید، نه ایران، حالا البته سپاه پاسداران، شدید ترش کنیم. بعد اومدن خب یه سری افراد خاص رو که ظاهرا 16 نفر رو و با 2 تا شرکت رو به تحریم هاشون اضافه کردن، ولی باز هم هنوز روی تروریستی بودن سپاه پاسداران حرف، یعنی نمی قبول نکردم. البته این در مورد اتحادیه اروپا صدق میکنه. همطور که اطلاع دارید آمریکا قضیهش کاملا جدا هستش، حالا یا خوب یا بد در دوره ترامپ که خیلی جهان اوضاع آشفته هم داشت، دوره ترامپ اینا اومدن ایران و آمریکا، ایالات متحده اومد ایران رو علاوه بر تحریم هایی که بر علیه ایران داشت، اومد سپاه پاسداران رو تو لیست تروریستی هم قرار داد و خب این خیلی چیز خوشایندی برای خود ایران و اتحادیه اروپا نبود. البته اومدن از یه طرف گفتن که خب اینطوری ما خیلی راحت میتونیم اشخاصی را که سرمایه یا پولی که دارن تحریم شدن و پولی که دارن یا عضو اون سپاه بودن و الان به عنوان تروریست اعلام شدن، خب راحت میتونستن بلوکه کنند و کما اینکه این کارو کردن. حالا اگه زمان شد در مورد انفجارهایی که بر علیه آمریکا اتفاق افتاده بود و اومدن غرامت دادن برای اونایی که صدمه دیده بودن، ولی باز هم توی شرایطی که الان ما قرار گرفتیم، اروپا با وجود این که نه تنها خودش نمیخواد سپاه پاسداران رو به عنوان تروریست بپذیره، این بین ایران و آمریکا هم واسطه شده که بهار همین سال نو 2024 یه سری از مقامات ایران اومدن با نماینده های یه سری کشورهای وزیرای یه سری کشورهای اروپایی صحبت کردن که بیاد بین ایران و آمریکا قرار بگیره، آمریکا یه مقدار نرمتر بشه که آقای بایدن بیاد یه مقدار کوتاه بیاد، ایران رو از لیست تروریستیش در بیاد یا سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی در بیاره، که تو این زمینه میگن که دولت های اروپایی نگران این هستن که اگر قرار باشه آمریکا پافشاری بکنه هنوز هم توی لیست قرار دو لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران، و از یه طرف هم خب دارن فشار میارن که جایی مثل اسرائیل و حالا کشورهایی که موافقه یا اشخاصی که نهادهایی که موافق تروریست بودن ایران هستن بیان پافشاری بکنن، یه سری از خب از یه طرف منافع اروپا هستش که صدمه میبینه، از یه طرف دیگه هم میگن که اشخاصی که بازداشت شدن یعنی به عنوان گروگان در ایران هستن شرایط برای اونا هم سخت‌تر میشه، یا افراد دو تابعیتی که باز هم خب ایران فشارش رو روی اینا زیاد میکنه، که در مورد حالا استقرار دادن اینکه چرا ایران به عنوان سپاه پاسداران به عنوان تروریست قرار نمیدن، کارشناسا اومدن یه تحلیل هایی کردن میگن که خب سپاه پاسداران اینطوری نیست که بیایم بگیم مثلا 100 نفره، یه گروه، یه نفره، در حالی که خب وقتی آمریکا یا حتی اروپا هم دارن روی تروریستی بودن در لیست قرار گرفتن اینا دارن صحبت میکنن، بیشتر دارن روی حتی توی تحریماشون دارن روی اشخاص فکر میکنن، مثلا میان 100 نفر، امروز خیلی هم خوشحال میشیم ما میگن 16 نفر فلانی 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 توی لیست تروریستی قرار گرفتن یا حالا تحریم شدن، در حالی که خب همه ما میدونیم که سپاه چند صد هزار عضو داره و میشه گفت ارگان ها و سکوها و سمت های مهم توی جامعه ما بر عهده نیروهای سپاه هستش، و اگه قرار باشه یعنی اینطور تحلیل میکنن که اگر قرار باشه که سپاه پاسداران اروپا در لیست تروریستی خودش قرار بده، خب طبیعتاً با این نیرویی که سپاه پاسداران داره شروع میکنه به انتقام گرفتن یا رفتار متقابل داشتن، کما اینکه حتی در مورد آمریکا هم این کارو کرد که حالا اگه خاطرتون باشه گفت ما هم فلان شرکت و فلان شخص و فلان شخص رو روی لیست تروریستیمون قرار میدیم، مخصوصا تو دوره‌ای که قاسم سلیمانی رو ترور کردن و گفتن ما هم اونا رو لیست تروریستی گرفتیم که گفتن ما فلان شرکت آمریکایی رو تحریم میکنیم، ولی حالا اینا نگران این هستن که اگه قرار باشه که این چند صد هزار نفر از نیروهای سپاه پاسداران از طرف اروپا و ایتالیا تو لیست تروریستی قرار بگیره، ایران بیاد روابط دیپلماتیکش رو نسبت به اروپا عوض بکنه یا اینکه شرایط سختری براشون در نظر بگیره یا اینکه بخواد انتقام بگیره، به خاطر اینکه خب همه میدونن که در کشدار یا در ترور یا بمبگذاری خب سپاه پاسداران ید طولانی داره، و در نتیجه خب اینا از ترس این که در قلمروی اتحادیه اروپا هم بخواد خیلی علنی و آشکارا این کار را بکنه میان کوتاه میان، ولی به دلیل مراودات نکته مهمی که میتونیم در مورد ارتباط ایران و سپاه پاسداران اروپا در نظر بگیریم عرض کردم تو تمام سمت‌های اقتصادی و دیپلماتیک و نیروهای سپاه پاسداران نفوذ دارن، و اگه قرار باشه یعنی در واقع میشه گفت باعث یه جورایی اقتصاد ایران با سپاه پاسداران در هم تنیده شده، یعنی شما نمیتونید یک ارگان یا یک کارخونه، یک سیستم، یک حتی خصوصی ترین چه بانک باشه چه کارخونه باشه، یعنی شما وقتی به ته این ارگان میرسی یا این سازمان میرسی بعد میبینی که وضع شد به سپاه پاسداران که عضو یه شخصی که عضو سپاه پاسداران خب اینم زیر نظر نهاد خود سپاه هست، حتی صنایع کوچیک بزرگ نمی کنن. بعد جالب ترین قسمت قضیه اینه که حتی اینا توی قاچاق ارز و قاچاق مواد و کارتل های قاچاق، یعنی همه اینا زیر دست سپاه انجام، البته نه تنها توی ایران، توی کل دنیا و تو منطقه دارن این کار رو میکنن، که همکاری هایی که با کارتل های مواد مخدر دارن یا قاچاق حتی نفت و همین کارا دست سپاه هست. در واقع میشه گفت یک ایران و یک سپاه پاسداران. حالا این سپاه پاسداران در داخلی داره، برون مرزی و درون مرزی داره. یه جورایی میشه گفتش که سپاه پاس نقشی که سپاه پاسداران در ایران الان در حال حاضر بازی میکنه، مثل نقش قزلباشا تو دولت صفویان یا ینیچریا تو زمان خلفای عباسی هستن، که حتی حاضر بودن به خاطر اون شرایطشون آدم بخورن، یعنی آدم خورهای اینا دیگه معروفتن، یعنی واقعا دقیقا همون کاری که سپاه پاسداران در حال حاضر انجام میده. و به خاطر این رابطه اقتصادی و شرایطی که وجود داره، ببینید اگه بخوام کوچکترین رابطه اقتصادی که بین ایران و سپاه پاسداران با اروپا هست، نمونه خیلی کوچیکش مثلا میتونیم دکتر سمیعی را مثال بزنیم. ببینید دکتر سمیعی رو همه به عنوان یک پزشکی که پزشک مغز جراح مداوام میکنه، بعد وقتی به ته این دکتر قضیه این دکتر سمیعی رسیم، میبینیم دکتر سمیعی مستقیما داره با سپاه پاسداران سرمایه گذاری کرده در هانوفر، سرمایه گذاری کرده در چین و سرمایه گذاری کرده، یعنی دقیقا سه تا بیمارستانی که سه تا مثلثی از لای مثلث رو تشکیل دادن که دکتر سمیعی داره اینا رو به هم ارتباط میده. و خود ایشون زیر نظر آقای قالیباف و آقای رضایی و نمیدونم شمخانه دارن فعالیت میکنن، یعنی دقیقا ایشون زیر نظر سپاه، یعنی در قالب یک پزشک ولی نماینده سپاه پاسداران به عنوان ارتباط اقتصادی داره با کشورهای اروپایی، حتی با چین داره کار میکنه. البته یک چیزی که خیلی مهم هستش که من زمان دارم هم یک چیزی که خیلی مهم هستش اینه که وقتی که کشور نماینده های کشورهای اروپایی در مورد سپاه پاسداران صحبت میکنن، که همین چند وقت پیش حتی اولاف شولز همین نخست وزیر آلمان صحبت کرد، گفتش که ما هنوز هیچ سند و مدرکی برای اینکه بگیم که ایران یا سپاه پاسداران در خارج از ایران یا در کشورهای اروپایی کار ترور انجام میده رو ما پیدا نکردیم. و در ضمن اگر قرار باشه ما سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی خودمون قرار بدیم، ما نیاز داریم که یک دادگاهی تشکیل بدیم، بعد بیاد طبق اون اسنادی که وجود داره ایران سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدیم، که این خب یه پروسه است. برای همین خب من یه کتابی که اطلاع داره، کتاب واحد 400 در سجل، کاملا تمام این اسناد و اطلاعاتی که همشون مستند در چه در روزنامه هاشون، چه در آرشیو روزنامه هاشون، چه مقاماتشون که خودشون صحبت کردن، حتی کتاب خاطراتشون که حتی حالا یکی از کتاب خاطراتی که همین چند وقت منتشر شد مال آقای اسپر هستش، که آقای مارک اسپر میگه که من 24 ساعته بعد از ترور قاسم سلیمانی، 24 ساعته تحت نظارت، چه در محل کارم چه در محل زندگیم، تحت نظارت نیروهای پلیس دارم زندگی میکنم، به خاطر اینکه همیشه خود در... یعنی تهدیدهایی که از طرف سپاه پاسداران میشه، همیشه خودم رو در تهدید میدونم. که آخر کتابی که ایشون منتشر کردن همین چند وقت پیش به نام سوره مقدس یا همچین چیزی هست، که توی کتابشون گفتن که من ترور از اول مخالف ترور کردن قاسم سلیمانی بودم، یعنی حتی برای کاری که کردن الان اظهار پشیمونی میکنن، به خاطر اینکه سایه سپاه پاسداران همیشه بالا سرشون میبینن، که خود ایشون میگه من مخالف ترور قاسم سلیمانی بودم، برای اینکه عواقبش رو الان من باید ببینم که دارم همیشه باید ازم مراقبت کنم.
خیلی متشکرم خانم قرهداغی. با این توصیه که شما دادید، برعکس مرگ خمینی و احمد خمینی، الان با نقشی که سپاه پاسداران دار در حوزه سرکوب در حوزه اقتصادی که تقریبا سهم بزرگی داره در حوزه اقتصادی و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم از همین طریق، به خاطر اون شکل انتخاب ولایت فقیه بعدی برعکس زمان خمینی، این بار سپاه با روحانیت در رقابت بگم یا در ترکیب یا انتخاب ولایت فقیه بعدی سهم بسزایی خواهد داشت.
بله.
همزمان یک سری طرفداران رژیم سابق یا بگم پهلوی چی ها، اینا خواهان همکاری با سپاه پاسداران می باشند. نظر شما با اون واحد 400 هم که نوشتید در این مورد چگونه می باشد؟ حدود 10 دقیقه وقت دارید، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب طبق اون اسنادی که من توی کتاب واحد 400 جمع آوری کردم، این کتاب به هر حال در طی 10 سال من روی این کتاب کار کردم، اسنادی که جمع آوری کردم، اینکه کسایی که الان خودشونو نمیشه آقای خلف نمیشه گفت اینا اصلا پهلوی چی هستن یا جمهوری اسلامی، چنان اینا هم در هم تنیده شدن که حتی برای ماها که بیرون هستیم و داریم از بیرون نگاه میکنیم، تشخیص این که این آدم واقعا مال سلطنت طلبی یا حالا پهلوی چی هست یا اینکه مال جمهوری هستن، برای اینکه اشخاص ما میبینیم که دقیقا یک ماه پیش توی ایران داشت برای خامنه ای سینه چاک میکرد، بعد الان در کنار آقای پهلوی نشستن. یعنی واقعا تشخیص این که خود آقای پهلوی با اینا داره کار میکنه یا اینکه جمهوری اسلامی آدماشو میفرسته که اینطوری در اپوزیسیون خارج از کشور نفوذ کنن و خب جنبش ها را به بیراهه بکشن، خب یه جورایی حتی برای ماها که داریم، حتی دارم میگم من به عنوان کسی که دارم با تاریخ و با اسناد دارم کار میکنم، حتی برای من هم بعضی وقتا گیج کننده هستش که جمهوری اسلامی داره با شاهزاده کار میکنه یا شاهزاده داره با جمهوری برای جمهوری اسلامی، نه تازه با برای جمهوری اسلامی کار میکنه. وقتی باز هم به ریشه اون چیزی که میدونید آدم باید برای اینکه یه چیزایی رو متوجه بشه باید به اون بک‌گراند برگردیم، ببینیم که ریشه این اتفاقها یا این شرایط به کجا برمیگرده. باز هم اگه برگردیم به این انقلاب زن زندگی آزادی، خب تو این شرایط خب جوونا یا حالا این همه آدم هایی که بیرون ریختن و جونشون از دست دادن، واقعا بچه ها جونشون از دست دادن، مردم واقعا سر تا پا هیجان و انرژی بودن، برای اینکه احساس میکردن دیگه الان به پیک و نقطه عطف این شرایط رسیدن و میتونن تغییر ایجاد بکنن. خب آقای پهلوی خیلی راحت با شدن بر این موج باعث شد که هم یه سری ها ناامید شدن، یه سری ها به سمت ایشون کشیده شدن با اون وکالتشون و اینا، خب یه سری ها اومدن با همدیگه درگیر شدن دیگه، اصلا دیگه این وسط شرایط پهلوی و جمهوری اسلامی نبود، ما دیگه با همدیگه داشتیم دعوا میکردیم. خب همه اینا به نفع جمهوری اسلامی شد، بازم جمهوری اسلامی فرصت خرید با این شرایط، یعنی با این شرایطی که آقای پهلوی ایجاد کرد جمهوری اسلامی فرصت خرید و تونست خودش رو سازماندهی بکنه. و خب الان ما توی شرایطی قرار گرفتیم که وقتی این اتفاقا افتاد و این همه نیروها را سرکوب کردن و چه در خارج چه در داخل، خب ما هم در خارج از کشور کم تهدید نمیشتریم، چه از طرف سلطنت طلبا چه از طرف جمهوری اسلامی. برای همین تشخیص این که اصلا واقعا ما از طرف کی داریم تهدید میشیم حتی برای خودمونم بعضی وقتا واقعا گیج کننده، چون دقیقا یک از طرف اینا تهدید میشیم یا از طرف اونا تهدید میشیم. برای همین اتفاقا یه پیامی من از آقای حسین امیر عبداللهیان دیدم خیلی به نظرم جالب بود، این که اینا دیگه به یه جایی رسیدن که نمیشه گفت کرکری میخونن، دیگه دارن واقعا گلدوری میکنن. آقای امیر عبداللهیان که الان وزیر امور خارجه ابراهیم رئیسی هست میگه که به اروپایی‌ها اعلام کردیم ما، یعنی اونا به اینا تازه دارن اولتیماتوم میدن که اگر قرار باشه شما قطعنامه ای را ببرید و که در مورد تحریم شدید ایران یا در مورد تروریست قرار دادن جمهوری اسلامی، اگه قطعنامه را بخواید ببرید و تصویبش بکنید، دیگه با از ما گله نداشته باشید، با ما طرفی. که خود امیر عبداللهیان میگه من در همین مورد با رئیس سازمان ملل صحبت کردم، شخصا باش صحبت کردم، ایشون به من اطمینان دادن که اروپا هیچ موضعی در مقابل تروریست قرار دادن ایران یا اینکه بخواد کاری بر علیه شما انجام بده نداره. فقط این نظریه اینکه ایران سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن، یه صرفا یک احساسات یه عده از نماینده بود. شما زیاد خودتون رو نگران نکنید، جاتون محکم هستش با این شرایطی هم که در دنیا ایجاد شده، یا اینکه نیروهایی که شما بیرون فرستادید طبیعتا جاتون محکم از حالا حالاها بمونه. در واقع میشه گفت این همه آدم توی این انقلاب زن زندگی آزادی کشته شدن، این همه واقعا نیکاها و اینا جونشون از دست دادن، یا توماش که الان چند وقت توی زندان هستش حتی واقعا برای فرداش امیدی نداره، در واقع با این بازی جمهوری اسلامی با اروپا و خب دولت‌های اروپایی که خیلی راحت بهشون میدان میدن، یعنی میشه گفت و البته نقش مهم آقای رضا پهلوی باعث شده که یه جورایی همه بگن که فقط ما میتونیم، فقط هر روز به قول همیشه میگم فقط کارمون شده تسلیت گفتن و بگیم فقط بیچاره توماج، بیچاره نیکا، فقط کارمون همین شد. یعنی واقعا دیگه هیچ کاری هم از دست نیروهای خارج از کشور بر نمیاد، یا با کوچکترین حرکتی که از طرف نیروهای مخالف بلند میشه طرفداران آقای پهلوی میان سرکوبش میکنن، یا با حالا رفتاراشون یا با حرفاشون، یا اینکه خود اروپا هم داره این کار میکنه. ما وقتی ببینیم اروپا داره مماشات میکنه، خب میگیم ما که در اروپا نشستیم با چی داریم میجنگیم؟ واقعا برای چی داریم مخالفت میکنیم؟ وقتی این خودش داره میگه که محکم بشینه کسی باهاتون کار نداره، ما مخالفتمون رو واقعا به کی میتونیم بیان کنیم؟ اصلا صدای ما رو کی میشنوه اینجا وقتی داریم فریاد میزنیم که آقا سپاه در لیست تروریستی قرار بدین؟ از این طرف اروپا میگه نگران نباشید، کسی با شما کار نداره. و یا اینکه میاد میگه که ما اسنادی نداریم. یعنی واقعا تو این سجل کتاب من، یعنی به قدر شما اسناد و مداره که حتی مثلا خیلی هاشون عکس و پرینت خود پیام هاشون یا خود اسنادشون هستش که تو این کتاب آوردم، ولی باز هم با تمام این اسناد خودشون قبول ندارن. یعنی جمهوری اسلامی خودش قبول داره که ترور انجام میده، ولی اینا نمیخوان بپذیرن که ترور انجام میده. حالا اگه
با سپاس از شما، وقت ما تمام شد، امیدوارم که بتونم در آینده نزدیک باز از شما پذیرایی کنم و دنبال این بحث‌های تاریخی واقعیت گرایی ادامه بدیم. شاید از نظر دیدگاه سیاسی فرهنگی بتوانیم از این معضلات نجات پیدا کنیم، ولی همزمان بعد از حمله حماس به اسرائیل 7 اکتبر متاسفانه نتانیاهو راست افراطی اسرائیل هم امروز تقریبا متحد جمهوری اسلامی در افراطیگری قرار گرفته و اتحادیه اروپا به خصوص زیر فشارهای متعددی قرار گرفته. این عقب نشینی هم که شما توضیح میدید نمیگم قابل فهمه، ولی از زاویه های مختلف نگاه میکنیم متاسفانه امروز نزدیک انتخابات اتحادیه اروپا هستیم. پارلمان 9 ژوئن اگر نگاه کنید در اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا راست افراطی داره جایگاه بگم منظر انتخاباتی که خیلی خطرناکه، بخصوص در اتحادیه اروپا این راست افراطی متاسفانه یهودی ها که در جنگ جهانی دوم قربانی بودن الان با کاری که نتانیاهو داره انجام میده داره باعث تقویت گرایشات راست افراطی در اتحادیه اروپا میشه. خیلی متشکرم از زحماتی که میکنید و در آینده نزدیک باز شما را در همین جا دیدار کنیم و بتوانیم دنباله بحثای تاریخی و زحماتی که میکشید. خیلی متشکرم. تا
خواهش
آینده.
میکنم. منم از شما و از همه همکارتون ممنونم و امیدوارم که ایام به نیکی بگذره.